پرورش گراش صحبت کرد. سال 98 سال رونق تولید. همطور که میدونید رهبر فرزانه انقلاب با تدبیر سال 98 رو سال رونق تولید نامگذاری کردن که یکی از بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی هم هست. در این لحظه از برنامه کوبه یکی از نمایندگان منتخب شما در مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌گذاری‌های صحیح برای رونق هرچه بیشتر تولید در سال جاری با شما صحبت می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدا الفاظ موسوی بیوکی هستم، نماینده مردم شریف یزد و اشکزد در مجلس دهم، عضو کمیسیون عمران هستم و نایب رئیس کمیسیون عمران. خدمت شما عرض کنم که من قبلا هم به استرسال رسونده بودم که مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیده بودن که از سالها قبل آمریکا در جنگ نظامی علیه ما نتونسته پیروز بشه، بنابراین تزش و دکتریانش شده اقتصاد و فرهنگ و اجتماع، یعنی با حربه اقتصادی و مسائل فرهنگی مردم رو با حاکمیت فاصله بندازه و فشار اقتصادی رو زیاد بکنه و راه حلش هم مقابله اقتصادی ما هست و خودکفایی ما هست و اینکه ما بتونیم پای خودمون بیستیم. و امسال هم که انحصاراً اومد روی تولید و رونق تولید. یعنی چی؟ یعنی که ما بتوانیم بر اساس توانایی خودمون، قابلیت‌های خودمون و اون اقتصاد مقاومتی که مطرح شده، ما بتوانیم تولیدات متکی به قابلیت‌ها و امکانات و فرآورده‌هایی که توی داخل کشور تولید میشه و مواد اولیه که داریم متکی باشیم. این مشخص. برای اینکه این کارام بتونیم انجام بدیم، نکته دومی رو در هم بیانیه دوم گام انقلاب فرمودن و هم در پیام نوروزیشون که برای این حرکت دیگه باید متکی بشیم به جوان هامون. یعنی جوان هم تخصص لازم کافی رو دارن، هم توانایی شو دارن، هم انرژی شو دارن. بنابراین برای این رونق تولید، برای این اقتصاد مقاومتی و برای این مبارزه جدیدی که ما داریم، حتما باید رویکردمون به جوانان باشه. نکته سوم این است که خب حالا که می‌خواستیم کار رو بکنیم، ابزارش و اون سرمایهش و امکانات که باید توی کشور برای قرار باشه که قوانین دوم بحث منابع مالیش که میشه بانک ها که بتونن این سرمایه رو در اختیار تولید و در اختیار این جوان ها قرار بدن. نکته بعدی که توی این پکیج باید بیاد، اگر برای این موضوع حتی به دانش برون مرزی نیاز داشتیم، باید ارتباطات لازم رو با کشورهای که این دانش رو دارن بتونیم برقرار بکنیم و این دانش رو فرا بگیریم و این ارتباطمون هم با دنیای پیرامونی خودمون و تمامی کشورها برقرار بشه که به لحاظ دانش و فراوری هم ما بتونیم این شعار رو محققش بکنیم. بنابراین مجموعه این عوامل باید حرکت بکنه تا رونق تولید اقتصادمون شکوفا بشه و اون قابلیت هایی که داریم برسه، تا در این مبارزه جدیدی که آمریکا شده کرده بتونیم هم پایدار باشیم هم فائق بیاییم بر حلوهای آمریکا. انشالله که بتونیم این شعار رو محققش بکنیم.
حضور 678 اثر در جشنواره خاتم. فراخوان چهارمین دوره از جشنواره خاتم در دیماه سال گذشته منتشر شد. موضوع این جشنواره داستانهای کوتاه درباره پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آلهی هست. موضوع داستانها باید برگرفته از ویژگی‌های شخصیتی و سیره حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه به عنوان الگو و با توجه به نیازهای مخاطب و شرایط امروز جهان و مستند به روایات معتبر باشه. این جشنواره گویا با استقبال خیلی خوبی از طرف نویسندگان مواجه شده و در نهایت 678 اثر به این جشنواره فرستاده شدن. درباره جزئیاتش با آقای مجید قیصری که دبیر این جشنواره هستند صحبت میکنیم. سلام عرض میکنم جناب قیصری، بعد از ظهر شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. من مختصری درباره جشنواره خاتم گفتم، خواهش میکنم شما جزئیات و توضیحات بیشتری دربارش بفرمایید.
بله، جشنواره خاتم امسال چهارمین سالی که در حال برگزاریه و ما در تاریخ 14 اردیبهشت ما اختتامیه چهارمین دوره خودمون رو برگزار میکنیم.
بله.
در 4 قبل به هر حال یک حرکتی رو دفتر نشر معارف اسلامی شروع کرده تحت عنوان نگاه به زندگی و سیره رسول اکرم، با اینکه قالب این کار رو داستان کوتاه انتخاب کرده. 4 که داریم برگزار میکنیم و خوشحالیم که سال به سال از نظر کیفی سطح داستانهای ما، چه در زمینه داستانهای کودک من و جوان و چه در زمینه آثار بزرگسال، آثار در خوری با اون رسید.
انشاءالله. آقای قیصری، ملاک انتخاب آثار برتر از نظر داوران چه چیزهایی بوده؟
داوری بیشتر، خب ما اول اینکه خب داستان باشه، چون خیلی از مرسنه که ما میرسه یا فرم گزارش داشته یا تاریخ صفر رو روایت کردن، عنصر خیال و تخیل در اون بسیار کم استفاده شده بوده، زبان داستانی نبوده. اینها عناصر اصلی بودن که میتونستن به ما کمک کنن که داستانهای بهتر انتخاب کنیم. دومین مطلب این بود که ما به دنبال داستانهایی میگشتیم که رنگ و بوی امروزی داشته باشه، یک بازنویسی صرف از تاریخ زندگی رسول اکرم جدا شده باشن و به هر حال به زندگی امروز و شرایط روز خود ما توجه داشته باشن. در نتیجه اینا ملاکای اصلی بودی که به هر حال بهش رسید.
بسیار عالی. در حاشیه جشنواره دوره یا کارگاه آموزشی هم دارید؟
ما به دلیل اینکه خب راجع به این موضوع کمتر کار شده و در طول تاریخ ادبیات ما خیلی به این قصه نگاهی نشده، درش خود یک ضعف آموزشی بسیار شدید احساس شد. همون سال اول ما سعی کردیم که بخش آموزش رو جدی‌تر بگیریم، اون تا امسال روی کردمون رو متفاوت کردیم، ولی بعد از ماه مبارک کارگاه آموزشی رو در سطح استان‌های مختلفی سعی می‌کنیم برگزار
بکنه. بسیار همالی. اگر توضیح دیگری باقی نمانده با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از وقتی که به من و جشن دادید.
روز بخیر.
روز شما بخیر.
درباره جشنواره خاتم با دبیر این جشنواره صحبت کردیم. موج اف ام ردیف 106، اینجا رادیو فرهنگی. علیرضا نوری گزارشگر کوبه هستند و حالا آمادن تا یک گزارش به شما تقدیم کنند.
همراه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر برنامه کوبه خواهم بود با موضوع 37 جشنواره جهانی فیلم فجر که خب این روزها از 29 فروردین ماه تا 6 اردیبهشت ماه این رویداد بزرگ در تهران در سینما فلسطین و مجموعه چارسو در حال برگزاری است و جمع بسیاری از فیلمسازان و اهالی فیلم و سینما از داخل و خارج از کشور در این جشنواره حضور دارند و علاقمندان بسیاری که برای تماشای این فیلم‌ها حضور پیدا می‌کنند. در این باره گفتگوی خواهم داشت با جناب میرکریمی دبیر محترم جشنواره که خب این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن تا دقایق کوتاهی رو در خدمت ایشون باشم. جناب میرکریمی سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خب بفرمایید از اتفاقاتی که در این روزها شاهد اون هستیم و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ. 37 دوره جشنواره جهانی فیلم فجر با نمایش فیلم افتتاحیه‌اش دیدبان، رونمایی از نسخه مرمت شده دیدبان در سینما فلسطین آغاز میشه و از فردا در سینماهای جشنواره فیلم‌ها به نمایش در میاد.
ممنون میشم در مورد تعداد کشورها و فیلم‌های ارائه شده هم توضیح رو داده بفهمید.
تقریبا تو همون رنجی که هر سال فیلم داشتیم امسال هم فیلم داریم، حدود 160 تا 170 فیلم داریم از 67 کشور اگه اشتباه نکنم و مهمانانمون کمی کمتر از پارسالن ولی 250 نفرن. اونها هم باز از 70 و چند کشورن.
ممنون میشم اشاره بفرمایید در مورد بران نحوه حضور فیلمسازان ایرانی و فیلم‌های ایرانی در این جشنواره و هماهنگی که جهت حضور فیلمسازان ایرانی در این جشنواره صورت گرفته.
ببینید همه فیلم‌هایی که قرار بوده نمایش داده بشه از یک ماه قبل به تهیه کننده‌هاش اطلاع داده شده تو بخش‌های مختلف. منتها خبررسانی خب با سیاست‌های خبررسانی جشنواره توی برهه‌های مختلف اتفاق افتاده. تعداد فیلم‌هایی که در بخش‌های مختلف نمایش داده میشه بیش از 50 فیلمه، فقط بلنده، با فیلم‌های کوتاه بیشتر میشه که البته قسمت عمده‌ای از اینها در بخش بازار به نمایش در میان.
اشاره بفرمایید در مورد بخش‌های جنبی این جشنواره و اتفاقاتی که در این حوزه شاهدون هستید.
ببینید یک فعالیت در سطح شهر داریم با کمک شهرداری تهران که حامی جشنواره بود امسال. در واقع همه شهروندان میتونن از این گذر سینما که در جنب سینمای فلسطین در گذر برادران مظفر طراحی شده استفاده کنن. به اتفاق خانواده همزمانی جشنواره با عید نیمه شعبان جشنهایی رو اونجا برگزار خواهیم کرد که باعث شده که جشنهایی رو اونجا برگزار کنیم که مردم بتونن با سینما بیشتر آشنا بشن و یک فضای پرنشاطی رو تجربه کنن.
تشکر میکنم.
خواهش می‌کنم.
این گزارش پایان بخش کوبه این هفته بود. آنچه در کوبه امروز شنیدید. سال 98 سال رونق تولید. حضور 678 اثر در جشنواره خاتم. رویداد ملی ایده آزاد اسباب بازی و گراش میزبان مرحله استانی رقابت‌های قرآنی دانش آموز. کوبه امروز با همکاری این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کنندگان مریم مقدسی، مریم مردانی. هماهنگی فروزان امیدی. نویسنده مریم مقدسی و مجری راضی گردکاهد. از همراهی شما سپاسگزارم. خداحافظ.
بعد از ظهر شما همراهان گرامی به خیر، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم در بخش دوم برنامه ها. اما نوبت میرسه به برنامه بعدی در این بخش، یعنی دست به نقد از گروه ادب و هنر با موضوع ترجمه در ایران به مدت 44 دقیقه.
دست به نقد، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خالق جهان هستی. سلام، عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو و همراهان رادیو فرهنگ. با برنامه دیگری از دست به نقد در خدمت شما هستیم، با ویژه برنامه هایی در حوزه ترجمه از ابعاد گوناگون. امروز قصد داریم تا به موضوع کسب و کار ترجمه در ایران و جهان بپردازیم، موضوعی که از سال 1389 و با شکلگیری مفهومی به نام صنعت ترجمه در ایران رنگ و بوی تازه‌ای پیدا کرد و رفته رفته جایگاه خودش رو داره پیدا میکنه. امروز فارغ التحصیلان دانشگاهی زیادی آماده ورود به بازار حرفه‌ای کار ترجمه هستند و گردش کار صنعت ترجمه در ایران گردش جذابی محسوب میشه. امروز در خدمت دو مهمان عزیز هستیم، جناب آقای مهندس سعید نژاد، مدیر عامل و بنیانگذار شبکه مترجمین ایران، و جناب آقای شعبان آزادی، از فعالان حوزه ترجمه و به ویژه در حوزه بازار و کسب و کار ترجمه. در برنامه امروز میخواییم به آسیب شناسی وضعیت کسب و کار ترجمه در ایران بپردازیم. در نتیجه اول مطالعه‌ای خواهیم داشت در مورد وضعیت بازار ترجمه در کشور و بعد از اون به این خواهیم پرداخت که چه راهکارها و چه مشکلاتی پیش روی صنعت ترجمه در ایران با محوریت کسب و کار هست برای اینکه ما بتونیم اشتغالزایی بیشتری داشته باشیم و البته کیفیت ترجمه ها رو ارتقا بدیم. آقای سعید نژاد، در خدمت شما هست.
به نام خدا، من مصطفی سعید نژاد هستم، مدیر عامل شبکه مترجمین ایران. عرضم به خدمتتون که در مورد بازار ترجمه، قبل از اینکه من شروع بکنم در مورد دنیا میخوام یه توضیحی بدم. توی دنیا توی سال 2018 کل بازار ترجمه حدود 46 میلیارد دلار حجمش بوده که این بر اساس عدد رقم هایی هستش که کامن سنس ادوایزری در گزارش سالانش اعلام کرده و این عدد قابل ملاحظه‌ای هست در اقتصاد جهانی. از این 46 میلیارد دلار تقریبا میشه گفتش که 50% در اروپا در واقع گردش داره و حدود 25% توی آمریکای شمالی هست و مابقی توی بقیه نقاط جهان. اون چیزی که برای ما به عنوان فعالین حوزه ترجمه در واقع مورد اهمیت هست، جایگاه کشورمون توی این بازار جهانی هستش. متاسفانه کشور ما توی این بازار در واقع وضعیت مناسبی نداره، به خصوص در مورد جاهای زبانهایی که ما توش پتانسیل داریم، مثل زبان فارسی و زبان عربی و حتی زبان کردی و زبانهای پشتو، زبانهایی که توی کشور ما، تو بخشایی از کشور ما صحبت میشه و میتونیم مترجم در واقع داشته باشیم، خوب نتونستیم ظاهر بشیم و اکثر بازار مربوط به خاورمیانه در دست کشور مصر قرار گرفته و حالا بعد از اونم میشه گفت ترکیه. حالا من در خدمتتون هستم، میتونم در ادامه بحث توضیحاتی رو بدم در این موضوع.
خیلی ممنونم از مقدمه شما. آقای آزادی، در خدمت شما هستیم راجع به وضعیت صنعت ترجمه و کسب و کار ترجمه در کشور.
به نام خدا، شعبان آزادی هستم، کارشناس عالی حوزه کسب و کار و به ویژه بازار ترجمه. خوشحالیم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستیم. ببینید، برای اینکه جذب بازار کار داخلی و خارجی بشیم یک راه داره. خیلی از دوستایی که فارغ التحصیل رشته ترجمه هستن میان پیش ما و یه مدرک برای ما میارن که میگن ما بخوایم جذب بازار کار بشیم. این رو تو رشته ما باید بدونیم که داشتن مدرک ملاک نیست. کسی که بخواد وارد بازار کار بشه باید یک کلمه کلیدی رو نصب عین خودش قرار بده. اون چیه؟ حرفه‌ای شدن. متاسفانه کسایی که وارد این رشته شدن به ویژه نو مترجمان و مترجمان نسل جدید با واژه حرفه‌ای شدن آشنا نیستن. مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار داخلی و خارجی رو ندارن. ما اگه بخوایم جذب بازار کار بشیم علاوه بر رشته تخصصی مثلا ترجمه باید مهارت‌های دیگه‌ای رو داشته باشیم. چه مهارت‌هایی؟ مهارت‌های کار گروهی، مهارت‌های حل مسئله یا حل مشکل. الان کارفرماها فقط دنبال متخصص صرف نیستن. مهارت‌های دیگه‌ای هست که مهارت‌های مثل مدیریت هست، مهارت‌های حل بحران در اون شرکت هست. اینا چیزایی هست که بچه‌های ما بدونن. به علاوه اگه بخوایم وارد بازار کار جهانی بشیم باید یک سری استانداردهای بین‌المللی رو رعایت کنیم. الان اگه کسی که بخواد با شرکت‌های خارجی کار کنه یا در خارج از کشور کار کنه اگه با CAT tools آشنا نباشه مسلماً نمیتونه، با نرم افزارهای مثل ترادوس آشنا نباشه نمیتونه. یا مثلا کسایی هستن که الان یه سازمانی هست در جریان هستید به اسم ناتی که مرکز اعتبار بخشی مترجمان در جهان است تو استرالیا. اگه واقعا ما میخوایم در بازار کار جهان نفوذ بکنیم باید چنین مجوزهایی رو داشته باشیم و این خیلی کمک میکنه به ما.
بسیار عالی. خب با توجه به اینکه هر دو بزرگ بحثتون راجب در واقع کیفیت ترجمه و جهت ورود به بازار حرفه‌ای هست، به این اشاره میکنم که خب طبیعتاً صنعت ترجمه سه ضلع اصلی داره: آموزش، نهادهای ترجمه و بازار. در این سگانه آموزش نقش بسیار پررنگی رو ایفا میکنه. آقای سعید نژاد، با توجه به این که فکر کنم قریب به 10 سالی میشه که دارید یک نهاد خدمات ترجمه رو مدیریت میکنید، کیفیت فارغ التحصیلان دانشگاهی ما رو در حوزه زبان‌های مختلف چطور ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه بگم که پایین هستش کیفیت در خروجی‌های دانشگاه. خیلی وقتا حالا ما می‌دونیم برای ترجمه دو تا قدم داریم، یکی فهمیدنه و یکی هم منتقل کردن مفهوم از زبان مبدأ به مقصد هست. خیلی وقتا این فارغ التحصیلان همون زبان مقصد رو اصلا نمیفهمن، یعنی مثلا زبان انگلیسی رو اصلا متوجه نمیشن که حالا بخوان اینو تبدیل هم بکنن. و در واقع در همه جنبه ها ما چالش داریم، توی حتی فارسی نویسی چالش داریم، توی بحث بلد بودن زبان چالش داریم. مجموعاً حالا البته این یه استثناء نیستش، یعنی تو بقیه رشته ها متاسفانه توی سیستم دانشگاهی ما یه مشکل هست که خروجی های ما دی نمیتونن استفاده بشن. همین هم هستش که ما الان خودمون سیستممون رو بر اساس در مدرک دانشگاهی نداشتیم، یعنی ما جذب مترجم رو بر اساس مدرک دانشگاهی انجام نمیدیم. ما خودمون آزمون جداگانه میگیریم و خودمون سیستم کنترل کیفی خودمون رو در واقع داریم و اعمال میکنیم. حالا توی این سیستم کنترل کیفی بگم که البته تو سیستم کنترل کیفی ما و سیستم ما حدوداً 50% کسایی که شاغل هستن، فریلنسرهایی که شاغل هستن، از کسایی هستن که رشته های مترجمی یا رشته های مرتبط با زبان خوندن توی دانشگاه و 50% هم غیر اونها هستن. و خیلی از افرادی هم که حالا این مدارکو دارن تو سیستم ما میان و فیل میشن و اصلا نمیتونن به عنوان مترجم جشن.
درسته. آقای آزادی، با توجه به صحبتی که مطرح شد، مشخصات یک مترجم استاندارد تا حدی در واقع باز شد برای شنوندگان. به نظر شما یک نهاد ترجمه به عنوان یکی از اضلاع مهم صنعت ترجمه در ایران چه ویژگی هایی میتونه داشته باشه؟ اصلا ما چه نهادهای خدمات ترجمه در ایران داریم؟
نکته ای که شما سوال قبل رو فرمودین بذار من یه توضیح بدم بعد بیایم رو بحث نهاد. این بحث آموزش رو که شما فرمودین نکته بسیار دقیق و جدی هست که باید مترجمان ما به شدت به اون توجه بکنن. بیایم یه عبارت دیگه ای رو بیان بکنیم این مسئله رو، بحث توانمندسازیه. بچه های ما از دانشگاه فارغ التحصیل میشن با یه مدرک عمومی ترجمه،
درست،
در حالی که کسی که بخواد وارد بازار ترجمه باشه باید تخصص داشته باشه تو یه رشته خاصی. همینطوری نمیتونه بگه من همه رشته ها تخصص دارم و همه کار بلدم انجام بدم. در نتیجه این پزشکا که اگه بخواین مجوزشون تمدید بشه برای مطب باید دوره بازآموزی ببینن. بچه های مهندسینی که میخوان مجوز مهندسیشون تمدید بشه یا بگیرن باید یه دوره های خاصی رو برای مجوز بگیرن. حالا برای رشته خودمون هیچ نهادی نیست که نه مجوز صادر بکنه براشون، به ویژه برای مترجمین غیر رسمی، نه اینکه دوره بازآموزی براشون بذاره. من اومدم روی این قضیه فکر کردم، نزدیک 30 تا دوره کوتاه مدت توانمندسازی بازآموزی برای مترجمان طراحی کردم. مثلا چی؟ دوره ترجمه متون بازرگانی، متون حقوقی، متون ادبی، متون مطبوعاتی، ترجمه فیلم یا مکاتبه به زبان انگلیسی. اینا همه رزومه نویسی به زبان انگلیسی، اینا چیزایی است که بچه های ما تو دانشگاه آموزش ندیدن، اگه دیدن خیلی کم بوده که به کمک اینها نمیاد. این یه بحث. بحث دیگه که شما فرمودید نهادهای ترجمه، تو ایران 3 نهاد در واقع تشکل ترجمه ما داریم. یکیش جامعه مترجمان رسمیه برای مترجمان رسمی، یکی انجمن مترجمینه که در سطح کشوری کار میکنه و یکی انجمن مترجمان شهر تهران هست داره فعالیت میکنه. و داشتنی تو هر رشته شغلی بودن صنف به شدت مورد نیاز است. اما یه چیزی الان خالیه برای کاری که داره صنوف ترجمه انجام میده. ببینید، ما باید ایده بگیریم از بقیه صنوف در ایران. چطور مثلا صنف قالیشویی، نمیدونم صنف بقالی، کی مجوز اینا رو میده؟ خب معلومه دیگه، صنف مربوطه میاد ثبت میشه و مجوز هر رشته شغلی اون صنف رو اون صنف میده. تو ترجمه کی این کار انجام میده؟ در ترجمه رسمی بازم صنف جامعه مترجمان کمک میکنه ولی مجوز نمیتونه بده، اونم دست دادگستری. اما تو جامعه بحث ترجمه غیر رسمی کی داره انجام میده؟ وزارت ارشاد، اونم نه ترجمه بلکه در قالب مؤسسات فرهنگی و علمی. اما ما خلایی که الان توی جامعه ما داریم و این خلا رو کی میتونه پر بکنه؟ انجمنهای صنفی که تو کشور فعال هستن. اینا باید با دولت رایزنی بکنن، بگن آقا ما مرکز اعتبار بخشی مترجمین ایران در کشور باید بشیم، یا نه اگه شما کسی دیگه صاحب صلاحیت دارین معرفی بکنین، ما به مترجم‌ها بگیم برن اونجا آزمون بدن، اگه پذیرفته شدن مجوز رسمی ترجمه غیر رسمی رو به اینا بدیم تا بتونیم کسب و کار ترجمه در ایران رونق بگیره.
البته سوال بنده ناظر بر نهادهای خدمات ترجمه بود، یعنی ما چه جور مؤسسات خدمات ترجمه یا اصطلاحاً TSP و LSP هایی در ایران داریم. اما چون اشاره کردید به بحث انجمن‌های صنفی، باید بگم که به موجب ماده 131 قانون کار، انجمن‌های صنفی در واقع مترجمان تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خب در حال حاضر 5 استان تأسیس شده: استان تهران، البرز، گیلان، مازندران، کرمانشاه، و انشالله به زودی کانون کشوری انجمن‌های صنفی مترجمان هم تأسیس خواهد شد. بحثی که هم راجع به آموزش فرمودین، اتفاقا در همین انجمن صنفی مترجمان استان تهران قریب به 120 دوره و کارگاه تخصصی در همین حوزه‌هایی که اشاره کردید تا حالا برگزار شده با هدف تخصصی سازی. اما حالا میخوام یه سوالی از آقای سعید نژاد بپرسم، و اون اینه که ما با فرض این که بخوایم آموزش رو تخصصی بکنیم، آیا بازار ظرفیت در واقع ایجاد شغل رو برای این دانش آموختگان تخصصی هم داره یا خیر؟
خب نگاه کنید، بازار ترجمه به نظرم خودش یه بحث مثلا مفصلی هست که بخوایم صحبت بکنیم که وضعیتش چطوره و چطور خواهد بود. نگاه کنید، بازار ترجمه، حالا من به شکل مختصر بگم که یه بخش ترجمه در واقع آکادمیک هستش یا ترجمه دانشجویی یا دانشگاهی هست که این توی زمینه‌های مختلف تقریبا میشه گفت هر زمینه علمی بازارش وجود داره.